خارج فقه سیاسی جلسه 18 چهارشنبه 20/11/1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اصلح امورنا کلها. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین و من امور الناس اجمعین. سوال شده که مبانی کلامی فقه سیاسی درس بر مبنای کدام خدا پای ریزی شده؟ خدای ملا صدرا یا ابن سینا، خدای اشراقیون، رواقیون، اشاعره، معتزله؟ گویا هر کدام از این خدایان فقه سیاسی جدا از یکدیگر دارند. تعبیر قشنگی نیست این تعابیر از ذات مقدس الهی. من اگرم خواندم خواستم توصیه دوستانه بکنم. خدای ملا صدرا، خدای ابن سینا، این مثل همین تقسیم اسلام، تقسیم تشیعه که تقسیم میکنن و همش هم در واقع تقسیم شیء الی نفسی و الی غیرهیه. حالا گاهی به خاطر برخی از اهداف بعضی از کارها صورت میگیره. نشبت دوست محترم ما خب اهداف خاصی نداشتن، ولی در هر صورت ببینید آقا، ما طبیعتاً بر اساس قرآن و روایات، جناب ملا صدرا، ابن سینا، اشراقیون، رواقیون، اشاعره، معتزله، در کنار قرآن و سنت کنار میرن. احترام را دارن برای خودشون، محفوظ، ولی دقت داشته باش. ما خدایی که میشناسیم خدای قرآنه. او رو به حکیم، به رحیم، به ودود، به عطوف، به صاحب قانون، صاحب کتاب، صاحب هدایت تفسیر میکنه. فقه سیاسی هم بر اساس همین اعتقاد کلامی شکل میگیره. من نمیخوام بگم که برخی نگاه ها تأثیر در اجتهاد نداره، از جمله فقه سیاسی. کسی که خدا رو مثلا عین رحمت و عطوفت میدونه، نمیاد روایتی که میگه بنی اسرائیل وقتی بدنشون نجس میشد میباید قیچی میکردن به حکم الهی، ولی امت اسلام گفتن نه، با آب تطهیر کنه. خب این روایت رو قبول نمیکنه و با خشم کنار میذاره. اما کسی که تصور دیگری داره که اون ربطی به قرآن نداره، ربطی به روایات نداره، ربطی به اهل بیت نداره، جور دیگری ممکنه اینو قبول کنه و تو کتابش هم بیاره، یا اصلا توجه نکنه، چون خیلی هم اونا قبول دارن ولی توجه نمیکنن که این روایت چه مشکلی داره. مثلا عرض کردم، پس خدا رو از قرآن و روایات میگیریم و فقهمون رو هم اگر جایی مؤثر باشه شناخت ما از خدا، بر همون اساس شکل میدیم. سوال کردن در متن سوگندنامه نمایندگان مجلس در قانون اساسی از نمایندگان تعبیر به وکالت شده و در اصل 57 بیان شده که قوای سگانه زیر نظر ولایت مطلقه فقیه و امامت امت اعمال میگردد، که برداشت کارگزار بودن رو داره. این تناقض چگونه قابل حله؟ البته توجه کنید که کارگزار بودن منافات با وکیل بودن نداره. شما دارید اینو قسیم هم قرار میدید، نداره. این رو منتظر باشید، جز این نکاتی است که ما تو بحثمون خواهیم داشت. اگه یادتونم باشه در همون اول مسئله چهار، فکر کنم مسئله چهار ما داریم بحث میکنیم، مثلا صفحات 51 52 حالا خودتون نگاه کنید همون حدوده. اصلا ما اینو به عنوان یه مسئله مطرح کردیم، فراموش هم نکردیم، انشاءالله این رو عرض میکنیم. اما اینکه حالا در قانون آیا رفتارش تناقض داره یا نداره، اون حالا ممکنه اصلا برای ما مهمم نباشه که خیلی معطل بشیم، گرچه کسی کار بکنه کار غیر ارزشمندی نیست. آیا برای اعتبار رأی اکثریت به آیه شریفه کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر میتوان استدلال کرد؟ زیرا خطاب امت و همگان هستند، شاید منظورتون مخاطبه، زیرا مخاطب امت و همگان هستند و از باب امر معروف مردم موظف هستند که از طریق انتخابات البته آزاد افراد صالح را برای اداره امور انتخاب کنند. اشکال نداره، به نظر ما این استدلال استدلالی است که قابل دفاع هست. بسیار خوب، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، وحدنا لمختلف فی من الحق باذنک انک تهدی من تشا الی صراط مستقیم. دو هفته پیش اگر مستعذر باشید بحث نهم ما این بود، ماهیت شناسی رأی مردم و آثار آن. تو این بحثایی که داریم ما که فکر کنیم همش مهمه، همش اساسی است، اما این نهمیه دیگه خیلی مهمه، ماهیت شناسی رأی مردم، در واقع ماهیت شناسی انتخابات، اینطور میشه دیگه. اگه کلمه رأی مردم هم برداریم بجاش بذاریم انتخابات که در ادامه هم آمده، شاید کار دقیق تری باشه. بله، من از همینجا هم درستش کنم، ماهیت شناسی انتخابات و آثار. خب ببینید، دو هفته پیش که این بحث مطرح شد 4 تا سوال اونجا اومد، صفحه 109 رو نگاه کنید مسلط میشید. سوال اول این بود که ماهیت انتخابات و رأی مردم چیه؟ انتخابات چه ماهیتی داره؟ پاسخ دادیم. آثار این پدیده چیه؟ پاسخ دادیم. یعنی صفحه 109 و 110 به 2 تا سوال از اون 4 تا سوالی که مطرح شد پاسخ داد. دیگه تکرارم نمی کنیم، مراجعه کنید. بازم این تکه رو دلم نمیاد سریع رد کنم. حرفی که اونجا زده شد، ببینید در خیلی از مسائل کارگشاست. ما با دوستانمون در کمیته فقهی به اصطلاح بورس و غیر بورس و جاهایی که هستیم با دوستان گاهی صحبت میکنیم، یکی از جاهایی که هی مرتب میرسیم بهش همینه که آیا ما باید عقود مردم رو حتما در یه چارچوبی از عقود شناخته شده ببریم؟ یکی میگه آقا این چیه؟ این مزاربه است؟ این شرکته؟ این مزارعه است؟ این جعاله است؟ یکی هم در میاد میگه آقا این مال است، شما هرچی میخوایی بکن. این یه چیزیه دیگه، عقلا درست کردن تو اقتصاد. حالا یا شما بگو خطوط قرمز درش رعایت نشده پس مردوده، یا رعایت شده چرا مردود باشه؟ عقد که هست، عهد که هست، مصداق شروط المؤمنون عند شروطهم که هست، کافیه بشه عقد بینام که اصطلاح جا افتاده ایست در حقوق مدنی. خب اینجا همین بحث شد دو هفته پیش که کسی چرا باید تلاش کنه این انتخابات رو توی چارچوب خاصی ببره. ما به علمای دوران مشروطه عرض میکنیم، شما که گیر میدید میگید این وکالته، اگر وکالته اینجا رو نداره اونجا رو نداره، اینجاش کجه اونجاش کوره. خب نه، این یه چیزیه، یه پدیده‌ایه که عقلا آوردن دارن هم اداره میکنن بر این اساس. و فرضم بکنید اشکالات دیگرش حله و این خیر و طرق المیسر است، این رو دوست دارم که بهش توجه کنید که فقط در بحث امروز ما و انتخابات و فقه سیاسی به کار نمیاد. و اما ادامه مطلب، ببینید یکی از سوالات دو هفته پیش این بود که در انتخابات همیشه اکثریت اونم در حالت خوشبینانش میخواد بر اقلیت حکومت کنه، این چه توجیهی داره؟ ببینید ما وقتی فرض رو بر این گذاشتیم که حکومت بر مردم در شؤون خودشون بدون حضور اونها مشروع نیست، ما که هی نباید برگردیم به نظر مخالف، ما یه چیز که تمام کردیم دیگه بپذیریم بریم جلو. اگر قبول کردیم که مشروعیت حکومت با رأی مردمه، البته حالا با اون دوقلوی که ما درست میکردیم بر امور خودشون نه آنچه که به خداوند و دین مربوطه، خب اگر اینو قبول کردیم، اگر این یه لازمی داره، لازمش اینه که همیشه همه مردم شرکت نمی کنند، این لازمو داره، خب باید طبیعتاً تن داد به این وضعیت و اینو مشروع دانست. حالا یک کسی میخواد بهانه کنه که من دیدم، اون حرف دیگه است، ولی اگه کسی بخواد نه سر به راه باشه تو بحث، خب دیگه لازمشه. البته حکومت ها باید جوری حکومت کنن که شرکت مردم بیاد بالا و این لازم نامبارک اگر توسعه پیدا کنه به خاطر مریضی حکومته و ناتوانی کارگزارانه، ولی اگر از این بگذریم این دیگه لازمه، فرض کنید لاینفک انتخابات و باید پذیرفت. فرضم این است که شما انتخاباتو به عنوان بهترین راه ممکن بشری که قبول نکردید، به عنوان خیر و طرق المیسر قبول کردید. بین استبداد مطلق سلطنت مشروطه این که مردم حضور پیدا کنند بهترین طریقه، بشرم به این رسیده، خب اگر رسید دیگه باید لازمش رو قبول کرد. بنابراین سوال سوم که میگفت وجه مشروعیت حکومت اکثریت بر اقلیت چیه، به همین قالب جواب میده، میگه ما وقتی انتخابات رو پذیرفتیم، انتخابات هم این لازم رو داره و از باب خیر و طرق المیسره داریم قبول میکنیم، اشکال نداره، مشروع هم هست. خب این یه نکته تو درس امروز. نکته دیگه، این نکات که میدونید چیه، ما داریم تحقیق میکنیم مسئله رو، مسئله نهم رو، یک دو سه، یکشو دو هفته پیش گفتیم، دوش همین بود که الان گفتم، حالا سه. ببینید از مسائلی که من فکر میکنم جداگانه هم مراکز علمی حوزه و چون بس رشته هایی از علوم انسانی رو درگیر میکنه، دانشگاه، یعنی محیط های علمی و به تعبیر آکادمیک، باید بپردازن بهش، بعد تازه بیاد تو صحن فقاهت فقهای ما فتوا بدن و بعد بره تو صحن قانون، یک قانون شفاف پیدا کنه. همین بحث نظری است که ما داریم که یک جاهای حضور مردم شرط نیست، یعنی معنا نداره، موضوع نداره، یه جاهای غیر حضور مردم معنا نداره. البته باید اون چارچوب‌ها اصول کلیش رو فقیه یا حالا رهبر یا شورای رهبری فقه یا شورای فقهی کنترل کنه. من قبول دارم که این بحث باید جداگانه در یک فرصت‌های زیادی بشه و نقاط ابهامش برطرف بشه، از جمله بحثایی که باید بشه حدود امر الناس از امر الله. نفرمایید این خیلی روشنه ها. بله هر کدام مصادیق روشن داره، اما مصادیق مبهم هم داره. وقتی مصادیق روشن داره مصادیق مبهم داره، اینا رو باید قانون البته با اون مراحل، ابتدا در محیط های علمی بحث و گفتگو بشه، بعد فقهای ما فتاواشون رو شکل بدن، بر اساس فتوای معیار قانون گذاری بشه. اگر این طور باشه، اون سوال چهارمی بود که میگفت اگر مردم بر عدم اجرای حکمی اصرار دارن، مثلا در بحث حجاب، در بحث اجرای حدود، خب ممکنه افراد دخالت کنن، بگن ما نمیخوایم اجرای حدود بشه، و اصلا چه عرض کنم یک اشمئزازی داشته باشن. از اون طرف کسی بگه اجرای حدود نمیشه به آرا گذاشت، رأی مردم رو خواست. من نمیخوام مثال چالش دار بزنم، ولی مثال روز بحث همین واکسن، آیا واکسن باید زده بشه یا نه، اجبار باشه یا نه. خب این بذاریم به رأی مردم، مردم بیاد رأی بدید که واکسن زده بشه یا نه، یک امر تخصصی مربوط به کارگزاران. فرضاً بکنید هیچ جهت سیاسی، جهت اقتصادی اثباتاً و نفیاً، موافقاً و مخالفاً پشتش نیست. متاسفانه در کشوری هستیم که پوست پیاز هم گاهی سیاسی میشه. این کندن پوست پیاز میبینی مثلا یه سری مسائل پشتش پیدا میشه. بگذرم، حالا نه من دارم مثال علمی میزنم. خب اینجا که دیگه رأی مردم نیست. حالا اگر کشیده شد به مخالفت مردم، سوال کرده بودم که اینجا وظیفه حاکمیت چیه، آیا واگذار کنند به مردم؟ ببینید مسلم وقتی جنس یک کار مربوط به حضور مردم نباشه، حضور مردم بی‌معناست. و بالعکس اگر یک جا حضور مردم باید باشه، مثل که میخوان شخصی رو برای مثلا ریاست جمهوری یا مجلس انتخاب کنن، نباید دیگران دخالت کنن، این روشنه. ولی بعضی وقتها اقبال مردم، اجتماع مردم ممکنه برای حکومت یک وظیفه ای رو رقم بزنه. این هست، نمیشه دم بگی مغ یک پا داره یا حالت لجبازی. نه، مگر حضرت امیر نفرمودن اجرای حدود در بلاد کفر بر شخص مجرم نکنید که چه بسا او ملحق به کفار بشه. بارها ما این حدیث رو آوردیم، در امام علی و فقه هم من حدیثش رو آوردم و فتوای بزرگانم اونجا هست، میتونید ملاحظه بکنید. خب اگر این طور باشه، گاهی یک وظیفه دیگه برای حاکمیت رقم میزنه. پس اینکه سوال شده بود رأی مردم چنانچه بر عدم اجرای حکمی از شریعت اصرار داشته باشن، این اصرار چه اثری داره، وظیفه حاکمیت در این باره چیست؟ جواب اینه که گاهی اثر داره، تکلیف دیگری رو برای حاکمیت رقم میزنه. حاکمیت که میگم یعنی حالا همون فقیه، رهبر، شورای رهبری یا کسانی که عهده‌دار کار هستن، قوه قضاییه و امثال ذلک. پس دقت کنید ما در بحث نهم یک بار دیگه صفحه 109 رو ببینید. در بحث نهم ما بحث نهم رو با 4 تا سوال شروع کردیم. 2 تا سوال‌ها پاسخش رو همون هفته 2 هفته قبل گرفت و 2 تا از سوال‌ها پاسخش رو امروز گرفت. البته نکاتی هم اضافه شد که انشاءالله با دقت مطالعه میکنید. خب 10 و 11 از بحثایی که هر که وارد این فضا شده براش مطرح بوده، البته با نگاه درس خارج کمتر، اما با نگاه های غیر درس خارج چرا؟ فضلایی بحث کردن، بحثای خوبی هم صورت دادن. دو تا بحثه نظام، دو تا شمارزدم، 10 و 11. اینم که جدا نکردم اینا رو، یکی به خاطر اختصار یعنی وقت کمتر گرفته بشه، یکی هم یکی این دوتا بس به هم عجینه. یک شماره نزدم که توهم نشه اینا یک چیزه، جدا نکردم برای همین جهتی که عرض کردم. مهم نیست، مهم محتوای بحثه. ببینید هر کس در بحث فقه سیاسی، حتی بگم به شماها بحث چی میگن، کاری به فقه سیاسی، حقوق سیاسی، حقوق اساسی، یعنی این بحث یه بحث جهانیه راجع به تعیین زمان برای تصدی کارگزاران. تعیین زمان آیا لازمه یا نه؟ این سوال میدونید چه موقع خیلی به اصطلاح پررنگ میشه؟ وقتی که در نظر بگیریم جمهوری اسلامی رو. در جمهوری اسلامی برای ریاست جمهوری 2 تا 4 سال در نظر گرفته شده. از نظر تکرارم گفته شده فقط یک بار تکرار میشه. اگر خواست 2 دفعه بیاد باید 1-4 سالی بگذره، یه بار انتخاب نشه، بعد انتخاب بشه، که تجربه هم نشون داده دیگه کشور ما نه تنها انتخاب نمیشه بلکه دیگه معلومه دیگه، از مسائلی است که باید برای او ناراحت بود، جدا ناراحت بود. چرا اینجور میشه؟ حالا بگذره. ولی در بحث رهبری زمان تعیین نشده. خب اینجا سوال پیش میاد. میریم در دنیا، در دنیا میبینیم بعضی مقامات که نه، مثل سلطنت در انگلستان، حالا چقدر اختیار داره اونا حرفای دیگه است، ولی بالاخره یه مقامیه دیگه، یه اختیارات هم فعل جمله داره ولی تعیین نشده، ولی برای کارهای دیگه تعیین وقت شده. ریاست جمهوری در بعض از کشورها 4 ساله، بعضی جاها 6 ساله. حالا من سراغ ندارم که چرا گاهی وقتها دست و قانون اساسیشون میبرن یک ریاست مادام العمر درست میکنن. یعنی میخوام بگم این بحث مهمیه، تعیین زمان. ما کار به دنیا نداریم، کار به فقه داریم. آیا در این باره فقه شیعه مطلبی دارد یا ندارد؟ طبیعتاً باید از شریعت شروع کنیم دیگه، یعنی دین، شریعت، که خود دستور اسلام چیه. این یه بحثه، بحث زمان برای متصدیان به معنای عام. یکی هم بحث نهاد ناظره. خب آیا باید نهاد حاکم، کارگزاران، ناظری داشته باشن یا نه؟ آیا کسی باید کنترل کنه یا نه؟ دیدید گاهی وقتا در کشور ما و همین بحث وظیفه خبرگان، مجلس خبرگان و ارتباطی که باید با رهبری داشته باشه محل بحث و گفتگو واقع میشه، که واقع شد. من الان که دارم فکر میکنم میبینم یه بحث دیگه هست، بحث تکراره. حالا گفتیم زمان، خب گفتیم زمان نیست که تکرار بی‌معنا میشه یا مسلم جائز میشه. حالا یکی از ممکنه بگه بی موضوع نیست، چون حال همیشه که دائم نیست، میتواند دائم باشد، اما تکرارم باید جداگانه بحث بشه، مخصوصا بر مبنای تعیین زمان. حالا اگر بخواد کامل باشه، تعیین زمانم به عنوان یک امر راجع یا امر لازم. اینا حالی که داریم بیان میکنیم داره مطرح میشه، ولی زمان یه بار دیگه این نوشته رو که الان در اختیار شماست و رو کانالم گذاشته شده کاملش میکنم. خواستید تا یکی دو روز بعد یه بار دیگه نوشته رو ببینید. پس بحث تعیین زمان، بحث تعیین ناظر، بحث تکرار، این طرف برای چند بار رئیس جمهور بشه، برای چند بار اگه بنا شد زمان تعیین کنه برای رهبری چندین بار رهبر بشه تا آخر قضیه. خب من یه چیزی رو یادداشت کنم که فراموش نکنم. خب ببینید، ما فکر میکنیم یه بحثی رو باز کنیم برای غیر رهبر و رهبری. حالا من میگم رهبری که هم فرض رهبری واحد رو بگیره هم شورای رهبری، تعبیر رهبری میکنم، در مقابل غیر رهبری که دیگه تمام اون پست‌ها رو بگیره. در مورد کارگزاران، تعیین زمان یک و نهاد ناظر دو جای بحث و گفتگو نداره. یعنی ضرورتیست پذیرفته شده، عقل هم تأیید میکنه. نگید خب چه اشکال داره یک کسی ریاست جمهور باشه مادام العمر، اشکال نداره اگر تکرار رو قبول کنم 10 بار انتخاب بشه، 20 بار انتخاب بشه تا بمیره. اما اینکه نظارت باشه یک و زمانی تعیین بشه دو، میدونید از کجا ریشه میگیره این فکر؟ یعنی مبنا چیه؟ مبنا مهار قدرته یک و چرخش مسئولیت دو. مهار قدرت، چرخش مسئولیت. بالاخره کسی که قدرت داره مسئولیت هم داره، کسی که اختیار داره باید هم پاسخگو باشه. اینجاست که نهاد ناظر باید باشه، نهاد ارزیاب. نمیشه بگی قدرت باشد پاسخگویی نباشه. ولا یجری لأحد الا جرا علیه، ولا یجری علیه الا جرا له. نهج البلاغه است دیگه. این فرمایش شریف رو چجور معنا میکنید شما بزرگواران علمای ادب؟ در روایات هست که خدای متعال هر امتیازی میده مسئولیت هم داره، سوالم میکنه. ولذا انسان ها در قیامت یه جور سوال نمیشن. حتی اگر خدا، حالا بازم میگم نداده باشه، همه چی رو خدا میده، طرف خودش هم رفته کسب کرده، ولی مسئولیت پیدا میکنه. اینا رو دوستان باید از تراث در بیاریم. فرمود 70 گناه از جاهل بخشیده می شود قبل از اینکه 1 گناه از عالم بخشیده شود. یعنی چه؟ یعنی دا برخورداری از علم پس مسئولیت داری. حالا اگر کسی برخوردار از قدرته، در حرم قدرته، خب مسئولیت داره، مسئولیت داره. بله اگر اختیار دست دیگرانه و اینم تو قانون تفسیر شده، خب قانون. یه دفعه میگن مسئول فلان، مسئول مسئول پاسخ به مجلس نیست، مثلا پاسخ به مجلس رو باید وزیر بده چون کار دست او بوده. بسیار خوب، ولی به هر حال اصل مهار قدرت، اصل مسئول بودن به وزان قدرت داشتن، چیزی نیست که جای چانه زنی باشه. خب اگر راه کنترل مهار قدرت تعیین زمان مسئولیت باشه، یک تعیین نهاد ناظر باشه، دو خب کار تمام. ولی به نظر ما اثبات تعیین نهاد ناظر یک و تعیین زمان که از تجسمات مهار قدرت بحثی نداره، اما در مورد بحث رهبری به همون دوتا شکلی که گفتم بحثو باید بیشتر بازش کنیم. انشاءالله هفته آینده اگر باشه بحث داشته باشیم با هم صحبت میکنیم. من در جلسه قبلم گفتم ببینید چهارشنبه هفته آینده از روزهای اعتکافه، ما چون درسمون هفته یک روزه دوست داریم خیلی به تعطیلی نخوره. هفته سه‌شنبه تعطیله. حالا من ببینم تو محاسبات خودم و وضعیت حوزه اگر برنامه شد هفته آینده باشه، خب ادامه هفته آینده، نشد دو هفته بعد. الحمدلله رب العالمین، انشاءالله.